in America's heartland, living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand. In America's heartland, living close to the land. In America's heartland.
سلام، خوش آمدید به قلب آمریکا. من پال رایان هستم. ما مردم آمریکا غالبا مجذوب و شیفته صفتهایی مانند استثنایی، منحصر به فرد، بهترین و بزرگترین هستیم. به همین دلیل امیدوارم از این برنامه لذت ببرید، چون قراره با بخشی از بزرگترین موضوعهای مربوط به کشاورزی آشنا بشیم. از بزرگترین مزرعه دامداری آمریکا شروع میکنیم. این مزرعه همچنین تاریخی ترین مکان در جنوب تگزاسی که در اون نسلهای متعلق به دو فرهنگ کاملا مختلف با هم رشد کرده و خانواده بزرگی شدند.
در واقع 65 سالی که از اینجا حقوق میگیرم.
یک روز با بدو مالدونادو بگذرونید تا احساس کنید به گذشته و به غرب قدیم برگشته اید. به روزگاری که گلداران تگزاس تا چشم کار میکرد زمین داشتند، که کابوهای خاکالود گله‌های بزرگ گاو رو در بیابان‌های خشک و دشت‌های بی‌پایان می‌راندند. به دو از کینگ رنج مزرعه‌ای به وسعت 825 هزار اکر در قلب جنوب تگزاس حکایت می‌کنه. وسیع‌ترین دامداری آمریکا، بزرگتر از ایالت رود آیلند و مکانی که کارکنانش دوست دارند در آنجا بمانند.
کارفرماهای خوبی هستند. من اینجا دنیا اومدم و بزرگ شدم و دوست ندارم جای دیگه برم.
بدو 65 سال پیش در اینجا شروع به کار کرد. در 10 سالگی شیر گاوها رو می دوشید، بعد به کار و فعالیت در بخش دامپزشکی پرداخت و حالا سالهای بعد از بازنشستگی رو به عنوان راهنمای گردشگران مزرعه می گذرونه. در این عصر مجتمع‌ها و شرکت‌های سهامی، بدو می‌گوید که کینگ رنج به روال روزگار قدیم است و بیشتر آن در مالکیت همان خانواده است که 150 سال پیش این کار را آغاز کرد.
پیشبینی من اینه که تو کینگ رنج 150 سال دامداری شده و فکر می‌کنم 100 سال دیگه هم این کار ادامه پیدا کنه.
ریچارد کینگ کسی بود که در سال 1853 این کار را شروع کرد. او که اهل میزوری بود، از محل سود حاصل از یک شرکت کشتیرانی بخاری 15000 اکر از اراضی بایر سانتا گرتروز کریک را در جنوب تگزاس خریداری کرد. ازدواج کرد و خانواده‌ای را انداخت و برای خرید دام از یک روستای فقیر کوچک در مکزیک به آن سوی مرز رفت. پس از خرید دام‌ها از تمام اهل ده دعوت کرد برای او کار کنند. حدود 100 نفری از دهاتی‌ها که دعوت او را پذیرفتند به کینینوها مشهور شدند، که به زبان اسپانیایی یعنی مردان کینگ. این رابطه کاری که بر اساس دوستی به وجود آمده 7 نسل که ادامه دارد.
مالک و کارگر در بین نبود. هممون با هم مثل یه خانواده کار می‌کردیم.
آلبرتو لولو تروینو واکرو یعنی کابوی مکزیکی است که جزو 5 نسل کینینوها است. لولو در سال 1940 در 10 سالگی تربیت اسب رو شروع کرد.
کابویا تو زندگی همیشه راضی ان. غم و غصه شون رو میذارن توی خونه.
چیزی نگذشت که صدها کینینو داشتن از حدود 100000 رأس گاو مراقبت میکردن. در سالهای 1860 و 70 30000 رأس گاو شاخ بلند تگزاسی را با طی 1000 مایل به بازارهای شمالی رساندند. بعد گاوهای مزرعه تولید مثل کردند که با آنها سانتا گرترودیه ها می گفتند. این اولین نسل اصیل گاو دامی آمریکایی بود. اگرچه کینگ این دامداری را تأسیس کرد، ولی بازماندگانشان را به موفقیت رساندند. هنری تا کینگ بیوه او و رابرت کلبرگ دامادش اولین چاهای آرتزیان یا آبفشان را برای آبیاری زمین های تشنه احداث کردند. این دو نفر به کشیدن اولین خط آهن در جنوب تگزاس کمک کردند. خانم کینگ 18000 هکتار زمین برای احداث شهر کینگزویل هدیه داد. آنان مساحت زمین‌های خود را به 485 هزار هکتار گسترش دادند و هزاران هکتار آن را به کشت پنبه و نوعی دانه غذایی به نام مایلو اختصاص دادند. امروز حصاری به طول 3200 کیلومتر این مرتها را در میان گرفته است. رابرت و ریچارد کلبگ نسل سوم خانواده کینگ به اصلاح نژادهای تازه دام و پرورش اسب‌های اصیل دست دادند. یکی از دستاوردهای آنها پرورش اسبی به نام مهاجم بود که در سال 1946 برنده مسابقات سگانه اسب دوانی شد. کینگ رنج هم یک مکان تاریخی ملی است و هم محلی محبوب برای گردشگران. در موزه کینگ رنج در شهر کینگزویل همه چیز از واگن‌های اسبی و زین‌های اسب‌های قدیمی تا اتومبیل بیوک کروکی سال 1948 که از آن برای شکار استفاده میشد به نمایش درآمده است.
واقعا حیرت کردم، خیلی بزرگه، وسعتش هوش از سرمون پروند.
شاید بد نباشه با کابویی مثل ریک فالکون یک کینه نوع نسل چهارمی آشنا بشید. او و رفقاش هم اکنون حدود 60,000 رأس دام رو اداره میکنن و از زندگی که انتخاب کردن راضی اند.
فکر نمیکنم میتونستم کار اداری داشته باشم. دفترم وانتمه. اینجا رو دوست دارم. درست همون جایی که میخوام باشم.
بعضی از کسایی که اونجا دفن شدن رو میشناختم و خیلی دوستشون داشتم. نگاه من به اینجا مثل یه خانواده بزرگ بوده. اعضای خانواده کینگ و کینگنوها هممون با هم کار میکنیم و کارا رو اینجوری پیش میبریم.
به نظر من این راه ادامه پیدا میکنه، چون پسرم که 12 سالشه اینجا کار میکنه و کارش رو دوست داره. اینجا همیشه برای کابویای تازه وارد جا هست.
جایزه بزرگترین دامداری جهان به سرزمین پایین دستمان استرالیا میرسد. به ایستگاه دامداری یانکریک که با وسعت 2.5 میلیون هکتار از ایالت مریلند بزرگتر است، ولی این دامداری پهناور فقط حدود 13,000 رأسدام و 20 کارمند دارد. بزرگترین محصول کشاورزی جهان و نیز آمریکا، بله تعجب نکنید، ذرت و یکی از انواع ذرت‌ها غذای خوشمزه‌ای برای کنار کباب یا باربیکیو است. جیسن شولتز اکنون عازم به ایالت زادگاهش آیووا است تا کشف کنه که چگونه ذرت تابستانی شیرین تر و تازه از مزرعه راهی بازار میشه.
هنگامی که خورشید در مرکز آیووا طلوع میکنه، سکوت میتونه گول زننده باشه. اما بیاین جلوتر. مخفی شدن میان ردیف ساقه های بلند بالای ذرت، آیین صبحگاهی ذرت های تابستانی شیرینه. ردیف به ردیف، کشاورزها به دنبال بهترین گوش های ذرت هن. کمی دورتر از اینجا شکارچیان دیگر ذرت شیرین، آیوایی های مثل لیندا برگستورم هستند.
من تو ایالت‌های مختلفی که ذرت دارن زندگی کردم، ولی ذرت آیووا یه چیز دیگه است. چراشو نمیدونم.
به نظر خیلی ها دکه‌های کنار جاده مثل این که نزدیک دموین هست محل فروش ذرت محلی هست.
برای همین که کنار جاده میستم گمان میکنم صبح ذرت‌ها رو از مزرعه تر و تازه میارن تو این دکه.
حق با لیندا برگستورم بود. مثل همه دکه‌های کنار جاده‌ها در سراسر این ایالت، ذرتی که لیندا خرید رو درست چند ساعت قبل همینجا از این مزرعه در مرکز آیووا چیدن.
من عاشق کشتکار ذرت شیرینم. خودم هیچ وقت از خوردن ذرت شیرین سیر نمیشم. سعیم اینه که دائم بهترش کنم.
در پشت صحنه ذرت، از مزرعه تا میز پردازش، کشاورزانی مانند ران دیردورف ایستادن. دیردورف 38 سال پیش کشت محصولات سنتی چون سویا و ذرت زراعتی رو آغاز کرد. این نوع ذرت در مزرعه های سراسر ایالت یافت میشه، ولی برای خوردن نیست، بلکه برای پردازش دانه و نیز در خوراک حیوانات به کار میره. در سال 1985 دیردورف این آزمایش رو با ذرت شیرین انجام داد.
ما فقط در 1/4 اکر 3 نوع ذرت کاشتیم که هر کدوم در موقع متفاوتی میرسیدن. بعد در روزنامه محلی یک آگهی گذاشتیم. کمی از ذرت فروش رفت و بعد مردم میومدن به مزرعه تا دوباره ذرت بخرن.
اکنون دیگر اهالی آیووا برای خرید ذرت به مزرعه دیردورف نمیرن، چون اون خودش ذرت رو به اونا تحویل میده. در اوایل ماه ژوئیه، چند هفته پیش از چیدن محصولات ذرت در آیووا، ران دیردورف شروع به چیدن و فروش ذرت شیرین میکنه. روزی 18,000 گوش ذرت شیرین به دست فروشان و سوپرمارکت ها فروخته میشه.
چیدن ذرت ساعت 6 صبح شروع میشه. معمولاً کامیون‌ها تا ساعت 10 صبح آمادن و راهی فروشگاه‌های شهر دموین میشن تا ذرت‌هایی که چند ساعت پیش درو شده رو به دستشون برسونن.
آنچه ذرت شیرین رو از ذرت‌های معمولی متمایز میکنه بالا بودن میزان شکر اون هست. برای حفظ شیرینی و تازگیش زمان برداشت بسیار مهمه.
اگه محصول ذرت رو زود برداشت کنید هنوز نرسیده و طعمی نداره. اگه دیر برداشت کنید خیلی بزرگ میشه و سفته. شکرش تبدیل به نشاسته میشه و دیگه شیرین نیست. بنابراین باید بهترین زمان بین این دوتا رو پیدا کنید که این خیلی مهمه.
و وقتی زمان درو فرا میرسه دیگه زمان بندی مهم نیست، سرعته که مهمه، که از مزرعه شروع میشه. ذرت های درو شده توی ساعت های پلاستیکی میرن و از داخل ساعت توی گونی و روی کامیون.
بنابراین وقتی ذرت ها از مزرعه بیرون میرن، همه سوا شده، شمرده و بسته بندی شده هستن.
راندیردورف برای انجام این کار فشرده و سنگین فصلی به شدت به نیروی کار موقت متکی هست. وقتی کار دروگران تموم میشه، کار رانندگان کامیون مانند مارک میلز و دوایت سیج آغاز میشه.
شما برسونیم به قسمت‌های شرقی و جنوبی.
این کارگران با تجربه تلاش میکنن ذرت‌ها رو پیش از اون که ذرت‌های روز گذشته تموم بشه به فروشگاه‌ها تحویل بدن. بکی همسر ران با گرفتن سفارش‌ها این عملیات خانوادگی رو کامل می‌کنه. ران میگه موفقیتش رمز به خصوصی نداره، رمزش فقط زمان بندی چیدن هر نوع ذرت در وقت مناسب و سخت کوشی است.
ما کیفیت محصولاتمون رو تضمین می‌کنیم. اگه گهگاه به خاطر هوا و مسائل دیگه مشکلی پیش بیاد، حلش می‌کنیم.
حتی اگر مصرف کنندگان ذرت آیووا ندونن که ذرتشون کجا کش میشه، اما همه متفق القول هستن که ذرت آیووا شیرین تره.
خیلی عجیبه، نمیدونم چطور توضیح بدم، ولی کاملا متفاوته.
در 10 سال گذشته ایالت آیووا هر سال بزرگترین تولید کننده ی ذرت شیرین در آمریکا بوده، ولی از 4,800,000 هکتار زمینی که زیر کشت ذرت است، تنها کمتر از 2,000 هکتار آن به کشت ذرت شیرین و خوشتم اختصاص یافته است. گرفتن ماهی قزل‌آلا همراه با پدر یا مادر یا بزرگسالان دیگر از خاطرات دوران کودکی است. آن سنت خوب قدیمی اکنون در دره رودخانه سنیک ریور در آیداهو به تجارتی بزرگ تبدیل شده. اینجا بزرگترین مزرعه قزل‌آلا رینبوی آمریکا است. در اینجا بازدیدکنندگان روند رشد میلیون‌ها قزل‌آلا را از حالت تخم تا ماهی مشاهده می‌کنند. ماهی قزل‌آلا از روزگار قدیم تداییگر خوشگذرانی در طبیعت، آب پاک کوهستان و غذا خوردن کنار آتش. ولی تنها قلاب ماهیگیری ماهیگیران نمیتواند این غذای لذیذ و اصیل آمریکایی را به سوپرمارکت‌ها و یا رستوران‌های محبوبتان بیاورد.
ماهی قزل‌آلا در تمام ایالت‌های آمریکا جز ماهیان با صید مجاز شمرده میشه. به همین دلیل نمیتونین اونو در آب‌های عمومی پرورش بدید.
برای اینکه ماهی قزل‌آلا به سفره شما بیاد، به این افرادی بستگی داره که مشغول فعالیت در این ناحیه خوشمنظره جنوب مرکزی آیداهو کار می‌کنند. ولی چرا؟ خب اول اینکه یک رودخانه در اینجا وجود داره.
ما میخواییم از آب این منبع طبیعی شگفت‌آور استفاده کنیم، یعنی از بخش شرقی سفره آب زیرزمینی سنیک ریور. فقط قرض بگیریمش، برای مصرف نیست، بعدن به سنیک ریور میریزه.
بلافاصله پس از جنگ داخلی آمریکا، کارآفرینان در ایالت کالیفرنیا به پرورش قزل‌آلا پرداختند. ولی این صنعت در اینجا در ایالت آیداهو در چند مایلی غرب توین فالز رشد کرد. اینجا خانه اجدادی این ماهی رنگارنگ است که حالا به دور دنیا سفر کرده.
قزل‌آلای رینبو بومی آب‌های شمال غربی اقیانوس آرامه، ولی به همه جای دنیا سفر کرده. به دلیل پرورش مصنوعی این ماهی در آب‌های آزاد به ویژه در آمریکا و چند کشور دیگه زیاد شده.
ولی اکنون شرکت مریکو و رندی مکمیلان به نام کلیر اسپرینگز فودز، بزرگترین مرکز پرورش ماهی قزل‌آلا در آمریکا به شمار میره. تولید سالانه ی اون 9 میلیون کیلوگرم ماهی قزل‌آلا اصیل آیداهو است. این شرکت پرورش این موجودات ظریف را از مرحله تخم ریزی تا رشد کامل که دست کم 2 سال طول میکشه زیر نظر داره.
تمرکز ما روی 4 حوزه است: علوم زیست محیطی، مدیریت بهداشتی ماهی، پرورش ماهی‌های نوزاد، انتخاب اسلحه، تغذیه و پرورش ماهی‌ها. هرچی استرس ماهی‌ها کمتر باشه، نتیجه بهتری میده و کیفیت گوشتشون بهتر میشه.
روند پیچیده است. گروه دانشمندان و متخصصان آزمایشگاهی که با رندی مکمیلان کار میکنند، آب، غذا، نرخ رشد، حتی رفتار ماهیان را زیر نظر دارند تا ماهی دلخواه خود و مصرف کنندگان را تولید کنند. شرکت کلیر اسپرینگز و دیگر سرخای پرورشی قزل‌آلای این ناحیه از 2 واقعیت شگفت‌آور بهره میبرند. اول آنکه قزل‌آلای پرورشی که بیش از 100 سال است با این روش تربیت می‌شود، با تصویری که ما از تیره‌های وحشی آن داریم متفاوتند.
قزل‌آلای پرورشی خیلی آرومه، البته نه به آرومی گاو، ولی خیلی شبیه گاوه. از یه جنبه‌هایی هم شبیه مرغای خونگیه.
دوم آنکه به آب دسترسی دارند. اینجا از آسمان چیزی نصیب نمی شود و بهترین بهره برداری از آب هم از رودخانه نیست، بلکه از دیواره های دره سنیک ریور می تراود.
اگه لازم باشه این آب که با عبور از سفره‌های زیرزمینی تصفیه شده بازم تمیز میشه و بعد گرمای آب به درجه‌ای که برای قزل‌آلا مطلوبه میرسه. این وضعیت منحصر به فردیه که هیچ جای دنیا نظر نداره.
و این تنها آب طبیعی است که برای قزل‌آلاهای تربیت شده یه آرام قابل قبوله. با این حال قزل‌آلا هم رقیبانی داره و رشد بی‌رویه دریاچه‌های مصنوعی در آیداهو به عمق سفره‌های آبی گرانبها دست‌اندازی می‌کند.
ما داریم مجدانه با حکومت ایالتی و مصرف کنندگان آب همکاری می‌کنیم تا راه‌هایی برای مدیریت بهتر منابع در آینده پیدا کنیم. چون آب منبعیه که همه ما بهش وابسته ایم و به همین دلیل که اینجا هستیم. ما در بیابان زندگی می‌کنیم ولی به آب نیازمندیم.
این مسئله یکی از نگرانی‌های مشترکی است که برای پرورش دهندگان قزل‌آلا و دیگر همکارانشان در سراسر دنیا وجود دارد. آب نامناسب یعنی بی‌آبی، یعنی توقف تولید. این گونه است که هیچ چیز جای این موجودات محبوب رو در طبیعت، نه در تفریح و نه در بشقابمان پر نمی‌کند. ماهی قزل‌آلای رنگین کمانی آمریکا و هم نوعش قزل‌آلای دریانورد موسوم به پولاد سر جزو غذاهای لذیذ بین المللی است که اکنون در 6 قاره حتی در جزایر هوایی پرورش می‌یابند. گاوهایی که با تأنی در حال چرا هستند، چه صحنه آرام بخشیم. ولی خب برای دامداران همیشه اینطور نیست. این بدجنس ها عادت دارن که گم بشن یا جایی که نباید چرا کنن. اکنون علم و ماهواره وارد میدان شده تا این تنبل ها رو پیدا کنه و به راه بیاره.
اه به چه گاوای خوشگلی، ببین چقدر آرومن. اینجا در دامداری مکدوگل در استان مدرا در ایالت کالیفرنیا چند سالی است که خودروهای چهارچرخ متحرک جایگزین اسب شدند و حالا وقت نوآوری دیگریه.
فکر میکنم تو صنعت دامداری نسلای جوانتر در مقایسه با پدر من یا پدر بزرگ اون به محیط زیست خیلی بیشتر توجه میکنن.
امروز کلی سمیت، پژوهشگر میدانی از دانشگاه ایالت اورگان، هم به نیروی کمکی اضافه شده و آخرین تجهیزات فناوری پیشرفته را برای پیدا کردن گاوهای گم شده همراهش آورده.
این یه جی پی اس که روی دام و حیات وحش کار گذاشته میشه. نفع کارش اینه که این دستگاه جی پی اس در داخل و انتهای این گیرنده نصب شده. جی پی اس با سیم به آنتن بالای گردنبند وصل شده. این جی پی اس میتونه هر 15 دقیقه یک بار مکان حیوان رو نشون بده. فقط کافیه که اونو به بدن گاو بچسبونینش. باتریش هم بین 1 ماه تا 1.5 ماه کار میکنه و جای حیوان رو نشون میده.
یک گیرنده کوچک روی گردن بند نصب شده که دقیقاً همه جاهایی رو که گاوها میرن مشخص میکنه. این دستگاه از سیستم مکانیابی جهانی یا جی پی اس برای ردیابی تک تک گاوها استفاده میکنه.
شماره این گردن بند 627.
از اونجا که گاوها رو از طریق ماهواره ردیابی میکنن، این طرح بین پژوهشگران نام ویژه‌ای پیدا کرده.
گاو در فضا لقبیه که بعضیا بهش دادن.
میتونم این داده رو وارد کنم.
آره، پس چرا اون داده رو اونجا وارد نمیکنی؟
مل جورج این پژوهش رو از آزمایشگاهش در دانشگاه کالیفرنیا اداره میکنه و دیویس داره از داده های گردنبند های جی پی اس دار استفاده میکنه. جورج و دستیارش دیوید کاو میتونن رد هر حرکت گاوها، تغییرات درجه حرارت و هوا و حتی موقعی رو که گاوها غذا میخورن رو دقیقاً مشخص کنن. هر کدوم از نقطه های رنگی رد پای یه گاو نشون میده.
در واقع اصل این پژوهش اینه که بفهمیم چرا گاوها به اونجا میرن و در اون نقاط به مشخصات فیزیکی و بیولوژیکی چراگاه چگونه واکنش نشون میدن.
در اینجا تابستان‌ها درجه حرارت میتونه به راحتی به بالاتر از 38 درجه برسه و با توجه به کمبود سایه گاوها از هر راهی که بتونن فرار میکنن و گاهی به بستر رودخونه‌ها پناه میبرن. اونجاها گیاهان کنار رودخونه رو میخورن یا لگد مال میکنن که باعث فرسایش و از بین رفتن زیستگاه‌ها میشه و البته چیز دیگری هم از خودشون باقی میذارن که قطعاً کیفیت آب رو بهتر نمیکنه.
کالیفرنیا به ویژه حالا مسائل بسیاری در مورد کیفیت آب داره. ما با درک رفتار دام‌ها میتونیم راه‌هایی برای دستکاری احتمالی در رفتار اونها پیدا کنیم.
با ایجاد سایه‌سارهای دور از رودخانه‌ها یا با علوفه و نمک‌های لیسیدنی و غذاهای مکمل و یا با ملاس‌هایی که پژوهشگران اون رو نقل و نبات دام‌ها نامیدن، گاوها رو به زمین‌های مرتفع می‌کشونن.
می‌دونید ما توی این پژوهش داریم یه چیزایی یاد می‌گیریم. مثلا گذاشتن مخزن آب اضافی یا حرکت از توی آب در فصلی که گاوها به چرا میرن می‌تونه رو کیفیت آب تأثیر بذاره. اینا چیزای ساده ای ان که میتونیم تو اقداماتمون در نظر بگیریم. اینطوری میشه تغییر ایجاد کرد و زمان رو به جلو روند. اگه بخوایم توی این کار بمونیم، باید بتونیم به مشکلات و نگرانی‌های دیگران هم بپردازیم. ما مدافع سرسخت مالکیت خصوصی هستیم و بهش باور داریم، ولی در ضمن به اینکه همسایه خوبی باشیم هم معتقدیم.
در یک روز آفتابی یک گاو اهلی به شدت تشنه میشه. جالبه که بدونیم گاو تشنه قادر روزانه 113 لیتر آب رو به سرعت و ظرف چند دقیقه بنوشه. و این برنامه قلب آمریکا رو با دیدار از یکی از رستوران‌های پرطرفدار غذاهای فوری به پایان می‌بریم، ولی این بار نه برای غذا خوردن. جیسون به دیدار خانه قدیمی سرهنگ سرشناسی در کنتاکی رفته که تونست با تهیه یک دستور غذای سری موفقیتی بزرگ به دست بیاره.
کلونل از اهالی جنوب بود که ثروتش رو در اواخر عمر به دست آورد. هوریش یا آلجر سالمن با استفاده از جذابیت و پشتکار و دستور غذای سری امپراتوری غذای فوریش رو برپا کرد و امروز هزاران گردش کرد با دیدار از رستوران بی ادعایی که همه چیز از آن شروع شد از او تجلیل میکنن. واندا و تیم هالووی با نوشون به این رستوران کنتاکی فراید چیکن رفتن، البته نه صرفا برای صرف یک نهار سری، بلکه برای آشنایی با بخشی از فرهنگ جنوب آمریکا. غذای کاملی از خاطرهای معروفترین شهروند کنتاکی.
به نظرم مرغ سوخاری در جنوب به یک نهاد تبدیل شده.
این نهاد کافه سندرز است، یعنی اولین رستورانی که کلونل هرلان سندرز ده ها سال پیش از تأسیس یکی از بزرگترین امپراتورهای غذای فوری اون رو اداره می کرد. بازدید کنندگان از شهرک لندن در کنتاکی میتونن به گذشته و به سال 1940 برگردن، به زمانی که کلونل این رستوران ساده رو همراه با حیات و مهمانخانه سندرز باز کرد.
کلونل سندرز راه رسم بازاریابی رو بلد بود.
لارنس کول از ساکنان قدیمی لندن و از تاریخ‌شناسان غیررسمی این شهر است. لارنس میگوید نبوغ کلونل سندرز از خیلی پیشتر ظاهر شد. از وقتی که فهمید وقتی خانواده‌ها به سفر میرن معمولاً این مادر است که مکان شب ماندن رو انتخاب میکنه.
همیشه مادر خانواده است که میگه کلیدا رو میخوام داخل اتاق رو ببینم. چون اون وقتا متلا شهرت خوبی نداشتن. بنابراین کاری که کلونل کرد این بود که پیش قدم شد و نمونه از اتاقای موتلش رو توی این رستوران درست همینجا ساخت.
مادر با نگاهی به اتاق نمونه در داخل رستوران میتونست مطمئن بشه که موتل کلونل که به رستوران چسبیده بود امن و تمیزه. کلونل شمع فروشندگی رو در تمام زندگیش نشون داد. در زندگی حرفه ای او همه کاری وجود داره، از آتشکار راه آهن تا نامزدی سیاسی و از روندن کشتی بخاری تا فروشندگی بیمه. او که پسر اول بیوه زنی جوان بود، از 7 سالگی برای خانوادهش غذا می پخت و بعدها با استفاده از همین تجربه آشپزی اولین کافه خودش رو باز کرد. کافه‌ای که در آغاز برای صبحانه بود تبدیل به رستورانی شد که به خاطر مرغ سوخاریش شهرت یافت.
فکر نمی کنم کسی دستور پخت مرغ سرخ کردش رو می دونست، ولی غذاش همیشه خیلی خوشمزه بود. رفتارش با مردم خوب بود و همیشه غذای خوب می داد. خب همه هم که از خوردن لذت میبرن.
ولی موفقیت ساندرز در دهه 1950 شروع شد، یعنی زمانی که اتوبان جدید شهر رو دور زد و او موتل و رستوران رو فروخت، اما دستور تهیه مرغ سوخاریش رو مخفی نگه داشت و دور آمریکا سفر کرد تا محصولش رو به رستوراندارها معرفی کنه. در سال 1964 در 74 سالگی 600 شعبه زنجیره‌ایش رو فروخت و میلیونر شد.
ساندرز پیشگام بود. شاید کسان دیگه ای هم که به اینجا میان همین روش رو پیشه کنند. به جای اینکه پس از بازنشستگی یه جا بشینن، به دنبال هدفهای بزرگتری برن.
پس دفعه بعد که به شهر لندن در کنتاکی اومدید، برای غذا خوردن سری به جایی بزنید که همه چیز از اونجا شروع شد و با مردی آشنا بشید که زندگیش برخی از بهترین ارزش‌های ما رو در بر داره. جنتلمنی که سخت‌کوشی، پشتکار و انصاف رو با اندکی از جادوی کنتاکی درآمیخت تا به موفقیت دست پیدا کنه.
ممنونم که با ما بودید. امیدواریم در برنامه بعد و در سیاحت ما از مزارع خانواده ها و داستانهای جذابشان با قلب آمریکا باشید. تا برنامه بعد، من پال رایان، خدا نگهدار. You can see it in the eyes of every woman and man in America's heartland, living close to the land. There's a love for the country and a pride in the brand in America's heartland, living close.
اکران شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران، سرمایه سه شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش سه شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپ 10 سه شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.
نظر at voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر at voanews.com.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنجشنبه ساعت 11:15 دقیقه شب به وقت تهران در شب‌آهنگ.